بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، خانمها، آقایان محترم که این لحظه شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و در بین برنامه ها برنامه زمزم مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته. زمزم احکام برنامه است که سوالات شرعی و احکام شما رو ما در قالب این برنامه پاسخ میدیم. با افتخار سه روز در هفته مهمان خانه های شما هستیم، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران عزیزمون. هر جای ایران هستید، هر جای این عالم هستید، فرصت بسیار مناسبی است جهت اینکه سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. البته ما میدونیم که برخی از بیننده ها هستن، گاهی اصلا زنگم نمیزنن به ما، پیام هم نمیدن، اما استفاده میکنن. بر صورت دیگران که سوال میکنن اونها هم بهره میبرن، جواب شاید برخی از سوالاتی که در ذهنشون بوده هم به واسطه سوال دیگران دریافت میکنن. اما خیلی خوب هست اگر عزیزی، بیننده، خانم، آقا هر جا هست سوالی دارید با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی هم زیرنویس میشه، هم شماره تلفن ما راحت در دسترس هست که دوستان زحمت کشیدن زیرنویس کردن، هم پیام کوتاهمون که برای عزیزانم در ایران هست، و همچنین شماره تلفن همراهی که از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید پیام متنی، پیام صوتی و یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید، سوال بپرسید، ما هم جوابگو هستیم. یکی از راههایی که من دائم در برنامه اشاره میکنم و الحمدلله بعد از برنامه میبینم که دوستان استقبال کردن و صفحه ما در اینستاگرام رو فالو کردن، دنبال کردن، صفحه ما هست. خیلی آدرسش هم ساده هست، @زمزم_احکام_ولایت. یه بار دیگه عرض میکنم، @زمزم_احکام_ولایت. بخشی از برنامه رو دوستانم در فضای مجازی آماده میکنن، اونجا بارگذاری میشه و همچنین سوالات شرعی و احکام شما رو هم در طول شبانه روز در این صفحه پاسخ میدیم. انشالله ما رو فالو کنید، دنبال کنید، به دیگران هم صفحه ما رو معرفی بفرمایید. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و تحیت دارم حضور همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید آرزوی تندرستی و سلامت و سعادت و عاقبت بخیری برای همه شما و خانواده هاتون و انشالله نسل در نسل رو داریم که زیر پرچم ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سعادت دنیا و آخرت شامل حال همه ما بشه
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز بیننده برای ما ارسال کردن. منتظر هستیم که تلفن های شما هم وصل بشه و انشالله بتونیم جواب بدیم. استاد گفتن که دست دادن یا روبوسی کردن با فرد شرابخوار اشکال داره؟
محرم دیگه.
مرد با مرد احتمال منظوره.
بله، نه، خواستم یقین بکنم که بله. نه، مشکلی نداره. دست دادن، ببین، فرد شرابخوار نجس نیست. بله، چیز نجسی رو میخورد. اما اینکه ما یقین بکنیم الان دست داریم باش میدیم، این دستش نجسه. نه این یقین رو ما ندیدیم. حتی اگر مسلمان هم نباشه شما به یک کافر دست میدید. کافر، کافر اهل کتاب، یهودی، مسیحی، زرتشتی مثلا اینا، که اینا رو آقایون فقها پاک میدونن، ولی در هر صورت گوشت خوک هم شاید بخورن،
شراب هم
بخورن، اما بازن ما نمیدونیم الان لباسش نجسه، بدنش، دستش نجسه، صورتش نجسه، ما نمیدونیم که تا یقین نکردیم به این که نجس هست اشکالی نداره.
این که مثلا میخورن، خب قاعدتاً فضای دهان نجس هست،
خب فضای دهان نجسه، ولی صورت چی؟ صورت نجسه مثلا؟
سوالشون روبوسی کردن اینا
روبوسی. ممکنه روبوسی لب به لب که معمولا کسی روبوسی نمیکنه، ولی خب اگر اینجوری باشه باز هم شما یقین داشته باشید که الان این شراب رو خورده، بعدم صورتش هم نشسته، اونا شاید به آب کشیدن مقید نباشن، ولی در هر صورت صورتو که میشورن که هم بشوره پاک میشه. اگر یقین دارید که شراب خورده بعدم نشسته، بله بعد نجسه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. همونطور که عرض کردم دوستان هم از طریق تلفن هم از طریق واتساپ میتونن پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار کنن، سوالات شرعی خودشون رو بپرسن و ما پاسخ خواهیم داد. یکی از بینندهامون از افغانستان فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
این اسباب اساسی ارزاده بودیم بارمری و اینجا تورا این عوض شده، تورا این اسباب خونه عوض شده. حالا میخوام بپرسم که این به حساب ما نماز میخونیم تو خونه قالین اینا این چجوریه؟ دیگه سوال دوم این بود که این نمازایی که ما یه جا میخونیم مثلا ظهر و عصر یه جا میخونیم، این از نگاه فقه شیعه آیا اشکال داره یا نه؟ ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز و گرانقدر. خب استاد، سوال اولشون اسباب کشی کردن، خلاصه برخی از وسایل از جمله قالی که گفتن عوض شده، میتونن روش نماز بخونن؟
ببین شبیه این رو ما تو مسائلمون درباره کفش داریم. شما میدید مسجد، بهترین مثالش اینه، و کفشتون هم همراه نمیبرید، کفشتون هم همونجا میگذارید و میرید برای نماز، بعد میگردید میبینید که هرچی میگردید میبینید کفشتون نیست. ولی یه کفشیه که شما فکر میکنید که اون کفش به جای کفش شماست، یعنی یقین میکنید، میگید دیگه غیر از این نمیشه که، کفشم شبیه کفش ماست، معلوم میشه که اشتباه کرده طرف برده. اونجا این مسئله مطرح شده که جا به جایی اشیا با یکدیگر. خب این فرشی که الان برای ایشون اومده یا حالا هر وسیله دیگه، مال خودشون که نیست، صاحب داره، مالک داره، فرش خودشون هم که الان نیست، یقین داره که الان این جا به جا شده، اینجوریه، چون این دو صورت داره، یه وقت یقین داره که الان این فرشی که مال مثلا حسن آقاست اومده تو اساسیه ما، فرش ما رفته تو اساسیه حسن آقا، یه وقت اینجوریه. خب اینجا اگر میتونه باید بره فحص بکنه، مال خودشو بگیره، مال مالکم بده، نمیتونه بگه خب دیگه حالا این به جا به جا شده دیگه، اشکال نه، نمیشه، این مالک شما نیستی، اونم مالکش اونیست، شما باید بریم مال خودت رو بگیری، مال دیگری رو بدی اگر امکان داره.
بله.
تلاش میکنه، فحص میکنه، جستجو میکنه، دستش به جایی نمیرسه، پیدا نمیکنه کجاست اون آقا، نمیدونم آدرسش، هیچی، دسترسی نداره. اینجا باید ببیند که آیا این فرشی که به جای اون فرش جا به جا شده قیمتش با اون فرش خودش چجوریه. اگر میبینه که معمولا هم یک قیمت که نیستن، کم و زیاد داره.
بله.
اگر میبینه که این فرشه ارزشش کمتر از اونه، میگه خب هیچ چیزی دیگه، بندازیم زیر پامون، یه چیزی عجیبمون هم رفته تازه. اگر میبینه که ارزشش بیشتر از اونه، اون یه ذره کهنه تر بوده، این بهتره، اون مابه تفاوتش رو باید رد مظالم بده.
اگر صاحبش رو که فرمودید،
بله، این مال این فرض. و الا اگر تلاش کرد و تونست و دسترسی بود و تلفنی و شماره ای و یا مثلا فرض کنید که اون راننده‌ای که اساس و اسباب و اساسیه رو جابجا کرده اون میشناسه و میدونه بله یه خونه‌ای بودین، پیداش کرد دیگه، بله نمیتونه روی این فرش، شما باید فرش او رو بهش بدید، فرش خودتونم بگیرید.
نماز خوندن چی میشه اون موقع روی این فرش؟
تا زمانی شرایط همین، تا زمانی که فحص نکرده و اینها نمیشه، باید به نتیجه برسه، به نتیجه برسد که صاحبش پیدا نمیشه، و فرضم بر این که این جا به جا شده ها، نه این که فرش من رفته برای یک کسی، خب فرش اون ایمده برای من، یعنی سه نفرن.
آره یه فرشه کس دیگه است، شخص سومیه.
شخص سومیه اون، نه اون اصلا نمیشه که جابجا نشده. این اصلا این حتما باید این مجهول المالک حتما اینو باید فحص کنه، جستجو کنه، دنبال بکنه،
درست
پیدا کنه صاحبش.
سوال دومشون هم این که گفتن حالا ما مثلا مثل نماز ظهر عصر رو یک جا میخونیم، اشکال داره؟
نه هیچ اشکال نداره، اینو بارها عرض کردیم. البته کارشناسان عزیز دیگری هم که تو برنامه‌شون به مناسبت باید. به مناسبت، حالا یا مناسبت عرض میشود که تفسیری یا مناسبت اعتقادی یا تاریخی، چون این باید. مسئله نماز با همه اینا ارتباط برقرار میکنه. اونا هم جواب دادن مفصلا، مخصوصا تاریخ رو که در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این اتفاق افتاده. خود پیامبر عظیم الشان هم گاهی نماز رو تجمیع کردند، چندین بار تجمیع کردند، ظهر عصر رو با هم خوندن. پس بنابراین اگر جایز نبود که پیغمبر این کار رو نمی کردن. ونگهی ائمه در روایات ما، ببینید ما قائل نیستیم که حسبنا کتاب الله، ما نمیگیم فقط قرآن، ما میگیم قرآن و سنت، سنت معصوم. ائمه ما که برای ما گفته اونها، فعل اونها سنده و حجت ائمه ما، روایات رو ببینید دیگه، اینا بحث شده دیگه،
به همین شکل هم میخوندن.
بله بله روایات ما، البته اونها گاهی تجمیع میکردن گاهی تفریق میکردن، هر دوش بوده و روایات ما هم صحه گذاشته، امضا کرده روی این داستان. پس بنابراین ما در فقه خودمون هیچ اشکالی در این مسئله از مشاهده که نمیبینیم. بله اگر کسی بخواد در وقت فضیلت هر نمازی رو بخونه، اوی بله اونم تو خونه، و الا مسجد حیف است که شما بگی من مغربو میخونم اشعار پا میشم میرم، چون وقت فضیلتش نشده. خب مکان مسجد، نماز جماعت، شما میخوای بری تو خونتون مثلا فرض بفرمایید یک ساعت دیگه نماز عشا رو بخونی، جدا بخونی، اون وقت فضیلت مسجد و جماعت و اینا همه دستت میره.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم. سرکار خانم فرزانه از کرج، بیننده بزرگوارمون پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنونم،
عزاداریاتون قبول، ان شاءالله حرم تشریف بردین مارم عذیت نبرید.
حتما دعاگوتون هستیم.
زنده باشید. ما 4 سال پیش دوز زد بخونمون، بعد این دوز داشت 6 نفر بودن که آگاهی شکایت کردیم، اینا رو دستگیر کردن. دستگیر کردن، اینا 4 سال زندانشون رو گذروندن. یکی از این دوزدا بعد حدود 100 میلیون به ما ضرر زدن، طلا و جنس بردن. الان یکی از این زندانیا تماس گرفته با ما، میگه سهم من حدود 20 تومن میشه، من اینو بدم به شما، بدم شما بیاین رضایت بدین. ولی اینو که گفته، بعد گفت که قسم خورد که من دزد خونه شما نبودم، آگاهی منو کتک زد، من مجبور شدم اقرار کنم که دزد خونه شما من بودم. ما اساسایی که از اینا گرفته بودن رفتیم آگاهی چیز کردیم، دو تا از ادکلونای پسر من تو این اساسایی که از اینا گرفته بودن بود، آگاهی به اون دو تا ادکلون استناد کرد که این پس اینا دزد خونه شما. ما الان میخوایم ببینیم که این 20 تومن رو ما بگیریم درسته به قسم این اعتنا بکنیم یا نکنیم.
بسیار خوب،
این پول رو ما میتونیم بگیریم یا نه؟
چشم، انشالله پاسخ میدیم.
تشکر میکنم، زنده باشید.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. سرکار خانم آزاد از مشهد مقدس پشت خطن. خانم آزاد خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
انشالله قبول باشه عزاداریاتون.
ممنونم،
سلام. ما روال هر وقت حرم میریم حتما یاد میکنیم.
ممنون از محبت شما، متشکر.
انشالله خدا قبول کنه شما.
یک
مورد در مورد این نافله نشسته و ایستاده، مثلا من میخوام نافله اشاره بخونم، وقتی واستادم دیگه حیفم میاد بشینم، ولی رکعت دومشو به خاطر که زانوهام صدا میده میگم نکنه مثلا این طولانی بشه، باز نماز واجب اما مجبور بشم که مثلا نشسته بخونم، من رکعت اول رو ایستاده میخونم، بعد که میشینم دیگه رکعت دوم پا نمیشن که به زانوم آسیب نرسه. نافله ها رو اینطوری میخونم. بعد یکی هم نافله ها رو آقای محمدی فرمودن که نشسته ها مثلا یک رکعت حساب میشه، دو رکعتش یک رکعت حساب میشه، یعنی ما مثلا 8 رکعت نافله ظهر رو باید 16 رکعت بخونیم. یک مورد. یک مورد هم این بیشتر از شأن طلای زینتی، این خیلی سخت تشخیصش. من نمیدونم چه مبنایی قرار بدیم. یعنی واقعا من خیلی ناراحتم از این مسئله. خب یک وقت میدیم من مثلا دو سه تا ست دارم برای مجلسی، حالا یا برای خونه استفاده میکنم، همه اینا رو بفروشیم، مثلا میگم نهایتا شاید به 150 میلیون نهایتا به 200 میلیون نرسه. بعد مطابق خب درآمدی که داریم لابد دیگه سهمی طوریه، من نمیدونم، یا نسبت به پدرمون حساب کنیم مثلا، چون اسلام هم میگه دیگه مثلا تو خونه شوهرم که باشی باید نسبت به شأنش رفتار بشه.
بله.
این یک مورد خیلی من اذیت، یعنی اذیت میشم واقعا، وسواس گرفتم در این مورد.
بله.
یک مورد این صندوق خیریه که من خدمت آج آقا عرض کردم، شون انشالله که سلامت باشن، ما خیلی خوشحالیم، من هر جور شده که مسجد هستم باید خودم رو برسونم به این برنامه ها. بعد فرمودن که صندوق خیریه، گفتم که دوستان آشناهان پول میریزن و اونا از اختیارشون در میاد، یعنی به من وکالت میدن، میگن که شما هر جور که دوست دارین مصرف کنین. حالا من یکی تشخیص میدم به خاطر که حفظ آبروش بشه، به صورت مثلا قرض الحسنه میدم که این کم کم برگردونه، یکی میبینم نمیتونه برگردونه بهش میبخشم. بعد خب خودم هم یک مبلغ ثابتی همیشه ماهانه میریزم، یعنی اون تو اون صندوق. من این خیلی برام سخت شده و اون طرف اون سری هم که من عرض کردم ولی قانع نشدم.
یعنی در مورد خمسش؟
در مورد خمسش، آره، این اصلا چی میشه؟ تکلیف من چی میشه؟ این خیلی ذهن منو مشغول کرده، چون هر کس هم که پول میریزه به من اختیار تام میده، میگه خودت هر طور که میدونی مصرف کن. بعد یک موردم در مورد این سرمه‌ای که سرمه عصمت چرب نیست، بعد ما مثلا شوتی قص میکنیم یا وضو میگیرم، بعد میام میبینم خب پاک میکنم، بعد میام مثلا میبینم که باز این سرمه مثلا ریخته زیر چشمم موقع وضو یا هرچی، باز مجدد وضو میگیرم یا مجدد قص میکنم. اینم چون که پیامبر اکرم همیشه سرمه داشتن، ولی واقعا مثل ما به سختی با کلینکس و نمیدونم جلو و آینه و این مسائل و این مشکلات روبرو میشدن، ولو اینکه این سرمه اصلا چرب نیست که مانع آب بشه، بعد اینم خیلی این مسئله برام مشکل ساز شده.
بسیار
انشاءالله معید باشین همه کارکنان، همه کارشناسان، آج آقا وعید پور انشاءالله خدا
متشکرم،
سلامت باشید، خداحافظتون باشه انشاءالله. ممنونم. خب خواهرمون خانم فرزانه رو توضیح دادن مفصل که حالا چند سال پیش منزلشون دزدی زده شده بود و نزدیک 100 میلیون خلاصه بردن. یکی از این دزدها حالا بعد از 4 سال اومده میگه که سهم من 20 میلیون بوده و من میخوام 20 میلیون بدم. از اون طرف هم گفته که من دزد نبودم و من به زور اقرار از من گرفتن و اینها. الان بگیرن این پول یا خیر؟
ببینید ملاک حجت شرعیه. اگر فرض کنیم برای جناب عالی شرعاً، یعنی بینکم و بین الله، ثابت شده که این سارق منزل شماست، خب بله مدیونه. اما اینکه آگاهی گزارش داده به البته دادگاه هم به گزارش آگاهی که اکتفا نمی‌کنه، که می‌دونید که خلاصه اون هم جمع‌آوری قرائن. حالا در هر صورت، در از اگر واقعا ببین حجت شرعی که میگم به این صورته، اگر قاضی انشای رأی کرده، قاضی انشای رأی کرده،
همین گفته 4 سال مثلا زندان براشون،
همین خب باشه 4 سال به خاطر دزدی خونه ایشون بوده یا نه دزد جای دیگه بوده ممکنه، نمیدونیم ما که. اون میگه دزد خونه شما من نبودم و الا دزد هست.
مثلا نکتهش هم آخه همینه که حالا ما نخواستیم دیگه با تلفن با ایشون صحبت کنیم، چه دلیلی داره که بیاد بگه که من سهمم 20 میلیون میشه حالا میخوام 20 میلیون بدم؟ اگه دزد نیستی که دیگه.
بله
شاید به خاطر رضایت گرفتن
ممکنه نمید. بله میگه رضایت بیاد بدید، ممکن. در هر صورت ببینید یک قاضی انشای رأی میکنه، خب رأی قاضی حجته. قاضی رأی داده دیگه، ثابت حتما براش ثابت شده، قاضی دیگه نمیشه که ثابت نشه. خدای نکرده قاضی میاد به ناحق رأی بده، مثلا کسی رو زندان میندازه. اگر این باشه حجت شرعی، بله پس این سارق منزل شماست، حالا خودش داره قسم میخوره که من نیستم، فایده نداره که. در هر صورت اگر واقعا حجت شرعی دارن بر این که این بین خودشون و خدای خودشون، یعنی میخواد جواب خدا رو بده دیگه. ببین ایشون هم الان دغدغه داره که این پول رو بخواد بگیره، معلومه که واقعا براش مهمه، ولو 100 میلیون دست داده ولی الان میخواد 20 میلیون رو نمیخواد از هر راهی که شده بگیره، که خودش و خدای خودش واقعا. اگر خدای قاضی رأی داده دیگه، قاضی رأی داده به انشای رأی کرده، حتما هم از روی خلاصه ضوابط و قواعد باب قضا بوده، همینجوری که نبوده، ثابت شده حجت شرعی. بله پس بنابراین انکارم که بکنه بی خوده. دیگه من دوز شما نبودم. ولی نه، یه وقت هست که صرفا میخواد به گزارش آگاهی اطمینان و اعتماد بکنه. نه، گزارش آگاهی اینجور نیست که حتما بگیم 100%. نه، این چون میگه که ما رفتیم هم دیدیم، فقط مثلا دوتا اتکلونه و اتکلونه که مشابه هم داره، حالا معلوم نیست این همون دوتا اتکلونه های پسر شماست، ممکنه دوتا اتکلونه مشابه این بوده از جای دیگری، چیز دیگه هم که پیدا نکرده اینها. پس بنابراین گزارش آگاهی کافی نیست برای این مسئله که بخوان این پولو بگیرن. ولی عرض کردم اگه حجت شرعی دارن بسم الله.
خانم آزادم چند تا سوال مطرح کردن. نافله عشا حالا یا بعضی از نوافل رو، رکعت اول رو ایستاده، رکعت دوم رو نشسته میخونن، اشکال داره؟
نافله عشا فقط نشسته است. اصلا نافله عشا درست شده برای خوندن نشستن. یعنی یه کسی بگه نه بابا من حالشو دارم میخوام اصلا ایستاده بخونم، و چی من نشسته بخونم، جوونم هستم، بله قدرتم دارم. نه، اصلا نافله عشا نشسته درست شده، نافله عشا ایستاده ما نداریم.
نوافل دیگه
اینو تصحیح کنن. آها. میمونه نوافل دیگه، مثلا نوافل مغرب میخواد بخونه، 4 رکعت نوافل مغرب، این میتونه ترکیبی باشه، میگه فعلا که من حالشو دارم رکعت اولشو ایستاده مونم، رکعت دومشو میشینم، اب نداره. یعنی سه جور میشه، تمام نوافل رو ایستاده، تمام نوافل رو نشسته، یا
نیمی ایستاده
نیمی نشسته.
استاد منظور این نوافل عشا که گفتید اصلا نشسته به قول خلق شده
متیره
دیگه، بله نوافل دیگه ای نداریم؟
نه، بقیه نوافل همه مخیر است.
برای عشا نوافل دیگه نداریم.
نه، همه وتیر است. خب بقیه نوافل مخیر است بین ایستادن نشستن.
ایشون گفتن که حالا گفته شده که نافله های نشسته باید دو برابر خونده بشه.
بایدی نیست. اینجور گفتن، در رساله هم داره که نافله هایی که نشسته خونده می شود اگر می خواند اون فضیلت کامل رو ببرند دو برابر بخوانند، نه اینکه بایده. یعنی مثلا شما در نافله مغرب، ایشون گفتن دیگه مثلا در نافله ظهر است، در نافله مغرب که 4 رکعت دو تا دو رکعتی، من اگر نشسته خوندم باید به جای 4 رکعت 8 رکعت بخونم. نه، شما همون 4 رکعت رو بخون، منتها فضیلت مثل نماز واجبی است که شما میری تو آشپزخونه میخونی، تو آشپزخونه خوندی یه مقدار ثوابش کم میشه، ولی همین نماز رو به جای خونه خودت برو تو مسجد بخون.
یعنی در واقع وقتی نشسته میشه نماز ثوابش کمتر میشه. بله. حالا اگر میخوای جبران بشه دو برابر.
بله، دو برابر. همین، میخوای ثواب کامل بشه دو برابر بخون، یعنی 4 رکعت و 8 رکعتش کن، به این صورت.
سوال بعدشون مبنای شأن در خصوص طلای زینتی که حالا خانم ها ما بحث کردیم. بله. شأن هر خانومی چقدر هست؟ ایشون مثلا گفت 3 دست مثلا خانم ممکنه سرویس طلا داشته باشن.
عرفه، چون شرع مقدس که نمیاد برای تک تک افراد، اصلا معنا هم نداره. مثلا بگیم برای این خانم معنا نداره، شرع مقدس 1400 سال پیش یا الان، یعنی مجتهد بیاد درباره تک تک افراد، این که اصلا بی‌معناست. عرفه، عرف تعیین میکنه. عرف هم برای شأنیت ملاک های مختلفی رو همدیگه حساب میکنه، یعنی همین عرف مردم ما اینجوریست. یعنی اگر ازشون بپرسی که این ملاک ها رو مثلا ازم میگم، ایشون گفتن، یعنی بپرسیم این خانمی که مثلا خونه باباش که بوده زندگی این چنانی داشتن، زندگی درست حسابی داشتن، طلا نمیدونم زندگیشون مثلا فرض کن که فرشای دستباف حلال هم بوده، شأنیتشه. حالا اومده خونه شوهر، فرض بفرمایی شوهره خیلی توان تهیه اون زندگی رو نداره، ولی شأنی خانم بر اساس زندگیش، یعنی بر اساس طبقه اجتماعیش، طبقه اجتماعیش، یعنی تو اجتماع جز چه طبقه ای بوده، این عرف چی میگفته؟ گفته این چیزی نیست برای این، مثل ماشینه. فرض کن یه کسی پراید داره، یه کسی هم ممکنه یه ماشین شاسی بلند داره، ولی براش هم خیلی عادیه، یعنی عرف برای او عادی میداند. ممکنه ما مثلا همون ماشین شاسی بلند گرون قیمت داشته باشیم، عرف میگه بابا چه خبره تو، مگه چی داری، چجوری هست؟ ولی برای اون میگه نه بابا، این با اون درآمد و با اون وضعیت زندگی و
مثلا که داره،
بله متعارف. خلاصه آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، آقای قرائتی میدونید معدن مثالن.
بله،
ایشون یه وقتی میخواستن شأنیت رو، من اینو خودم دیدم توی برنامه تلویزیونی، ایشون میفرمودن که شأنیت رو میخواست مثال بزنه، میگفتن هر وقت که وضعیت شما رو عرف ببینه سوت بکشه، این معلومه که در شأنتون نیست. یعنی میگه مثلا اوه چه خبره،
این معلومه در شأن شما نیست. نمیخوام اونا صحه بگذارم بگم این ضابطش ها، ولی عرف عرف.
خب حالا همین استاد، ایشون الان دغدغه‌ای که داشتن این عرف را کجا باید به دست بیارن؟ برن از مردم بپرسن آقا
نه دیگه
مثلا...
نگاه عرف رو داره میبینه دیگه. ببین نگاه کیه؟ عادی
اطرافیان.
بله بله بله، نگاه عادی ها، نه نگاه از روی حسد، نه نگاه از روی بخل، نگاه عادی. چون یه وقتی است که میگه که نه نگاه از روی حسده، نه آقای اسماعیلی نمیتونه
ببینه تنگ... مثلا تحمل کنه،
تنگ نظری، نه 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 نه، این عرف نیست، نگاه عادی عرف، نه نگاه تنگ نظرانه. چرا باید آقای اسماعیلی مثلا لباس این جور باشه، زندگیش این باشه، خونش این باشه؟ خب این نه، نه نگاه عادی، یعنی افراد، اطرافیان، فامیل، دیگران وقت نگاه میکنن میگه که، مثال داریم میزنیم،
درست.
میگه این دو سه سرویس طلا برای این خانم متعارف چیزی نیست، عرف اینجوری قضاوت.
درست. حالا اینکه گفتم به وسواس افتادن،
نه وسواس نداره، نه خیلی وسواس. من فکر میکنم که حداقل برای خانم هایم که اونچنان شأنی اونچنانی هم ندارن، حداقل یه سرویس طلا که نیست،
اون یه سرویس
که همین دیگه میگم دیگه،
چرا همه دارن؟
چون میگه که خب اونو که من میخوام تو خونه
همینجوری و همیشه
استفاده کنم، یکی دیگه هم دارم برای مهمونی عروسی چیزی، مثلا میشه دوتا. حالا یه مقداری واقعا شأنش بیشتر از این باشه میشه سه تا سرویس تا.
سوال بعدیشون هم که یه بار در مورد صحبت کردیم، این که از برخی افراد پول میگیرن، حالا به قول ایشون مردم اختیار تام به ایشون میدن، درست. برای ولی بحث خمسش مطرح شد که پولا پیش ایشون میمونه.
بله عرض کردیم که خمس به گردن ایشون چه نیست، چون ایشون مالک نیستش که، ایشون واسطه خیر میخواد مصرف کنه، ولی دیگران، این خیلی نکته مهمی است که من عرض کردم، اینو باز دنبال کنید ببینید، حضرت عالی هم روش توجه کنید، ببینید دیگران مثلا میخوان صدقه بدن، خب شما صدقه رو تو خونه خودتون جمع بکنید سر سال خمسی، خمس نداره. چرا؟ چون ندادی به فقیر، ندادی. ببینید صندوق کمیته امداد اینا فرق
داره، فرق
نه خودت جمع کرد، حالا به جای اینکه خودم جمع بکنم سر سال خمسی، آوردن دادن به این خانم، سر سال خمسی اونا تو دست ایشونه، هنوز به فقیرم نداده. خب ما چطور اینو بگیم خمس نداره؟ بچه اساسی بگیم خمس نداره؟ چون هنوز از ملک او خارج نشده. یعنی تا زمانی که چیزی ملک ما سر سال خمسی، باید خمسش رو، مگر اینکه قبل از سال خمسی از ملک ما خارج بشه.
بله.
بله اون یه حرفی دیگه است. این نکته مهمش همینه. مگر اینکه یه جوری درست کنیم، مثلا بگیم اعراض کرده، اعراض واقعا، اعراض معناش این است که بگه من این پولو دیگه کارش ندارم، مثلا هر کارش میخواد دورم بریزی بریز.
بخشش چی؟
چرا اگر ببخشه به ایشون؟ خب نیست آخه اینجوری، نمیگه به شما بخشیدم که.
این که میگه وکالت تام به من دادن، این
وکالت اتفاقا کارو خرابتر میکنه. وکالت یعنی شما به جای خودم هستی. یعنی اگه تو خونه خودم بود من باید خمس میدادم، الان شما به جای من هستی. خب
بله.
اگر زودتر از سال خمسی خودم میرفتم به فقیر میدادم، خمس نداشت. شما مگر زودتر از سال خمسی من به فقیر بدی، خمس نداره. دقیقاً وکیل یعنی جای خودم. اون مشکل رو حل نمیکنه.
بسیار خوب. خب تلفن داریم، یه دونه سوال دیگه ازشون باقی مونده. سرمه آیا مانع وضو غسل؟
ببین تشخیصش با خود ایشون میگه که من میرم میشورم، نظرم به وسواس افتادن، میشورم، جرمم نداره ولی ناراحتم. خب جرم نداره دیگه، اشکال نداره که، تهرنگ اشکالی نداره.
درست.
گردم ونگه سرمه توی چشم، که من ایشون میگن که پیامبر بزرگوار اسلام سرمه رو توی چشم میکشیدن، اینکه میگن برای نور چشم و برای تقویت چشم، سرمه توی چشمه. سرمه توی چشم ربطی به بیرون نداره.
توی چشم کجاست؟ خب الان که خانم‌ها مثلا همین روی خط،
نه نه خیلی، سرمه توی چشم. ببینید یه قلم‌هایی هست که می‌زدن تو سرمه سابق، چشم رو باز می‌کردن، توی چشم می‌بردن می‌زدن، توی چشم می‌کشیدن، نه اینجا، اینجا که می‌کشن،
نه اینجا، نه استاد، این لبه‌ای که موجه هست داخلیش، داخل نمی‌خواد،
نه خیر، نه همون داخل حساب
میشه. الان بعضی خانم‌ها همونجا مداد می‌کشن،
یعنی در واقع باطن حساب میشه دیگه، درسته؟
نمیدونم
دیگه، حالا اگر تو باطن بکشن که نیازی به شستنم نداره. اگرم میگه ظاهر، ظاهرشم که ایشون میگه ما میشوریم ترنگش،
ظاهر و باطن از کجا میشه فهم؟ چون پیداست.
ظاهر اینه که شما وقتی چشم رو میبندید، اگر سرمه رو کشید، دقت کنن، سرمه رو کشید، چشم رو بست، یعنی چشم بسته است، به شما بگه سرمه میبینی، شما میگی نه من نمیبینم، معلوم شه ظاهر نیست. این نشونش.
خب این معیار خیلی خوبی بود.
راحت.
درست. بسیار خوب. بریم ادامه سوال‌ها رو پاسخ بدیم. خانم پور اسماعیلی از مشهد بینندمون سوال دارن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر. خدمت آقای وحیدپورم سلام
علیکم. علیک سلام و رحمت الله.
محترم، من یه سوالی رو چند هفته پیش سوال کردم از حاج آقا، فرمودن که من سوالم این بود که یک زمینی خریدم برای دو تا خانواده نیازمند، خودم خریدم، ولی الان نمیتونم در اختیارشون بذارم چون اینا انقدر نیازمند هستن که بلافاصله ممکنه اون زمین رو بفروشن برای نیازهای دیگرشون، ولی من هدفم اینه که بتونم این زمین رو براشون بسازم بعد در اختیارشون بذارم. حاج آقا گفتن که چون در اختیار شما هست بهتون خمس تعلق میگیره. حالا من میخواستم ببینم که اون دو هفته دیگه سال خمس من میرسه، میخواستم ببینم که من میتونم که بدون اینکه به اونا من اطلاع بدم، ولی مثلا مدارکشون رو به دلایل دست من هستش، برم این زمین رو من بزنم به نام همون دو تا خانواده که از اختیار من ساقط بشه دیگه، من هیچ اختیاری نداشته باشم، برای اینکه خمس تعلق نگیره به من. میخواستم ببینم که راهش میتونه این باشه که من زمین رو به نام اونا بزنم ولی خودشون اطلاع نداشته باشن، ولی دیگه من هیچ اختیاری نسبت به اون زمین نداشته باشم.
بسیار خوب،
خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشی. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم ابراهیمی از همدان، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم. با عرض سلام خدمت آقای عزیزمان استاد حاج آقا وحیدپور و به شما برادر گرامی آقای اسماعیلی.
سلامت باشید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم. اولین سوالم این بود که آیا به دختر که از پدر ارث میرسه 200 میلیون 300 میلیون به ایشون حج واجب میشه یا نه؟ اطرافیان میگن واجب میشه، در صورتی که شوهر ایشان میتواند هم خودش هم زنش را به حج ثبت نام کند. دومین سوالم اینه که ما یه خونه 200 متری دو واحده داشتیم، بعد اینو فروختیم، یک واحد 100 میلیونی خریدیم، بقیه پول را گذاشتیم بانک، سپرده کردیم، سپرده سودش هر ماه میگیریم. آقامان دیگه به غیر از این درآمدی دیگه نداره. آیا میخواستم ببینم این سال قمسی تعلق میگیره؟ اگر میگیره من میتونم ماهانه 4 تومن که میگیرم 500 تومن بذارم کنار، سالانه بشه 5 میلیون بدم دفتره. خیلی ممنون، دست شما دست میکنم، زنده باشید.
خانم ابراهیمی عذرخواهی میکنم، صدا من رو دارید؟ خانم ابراهیمی
بله؟
مرجع تقدیرتونم بفرمایید.
حاج آقا نوری همدانی.
مرجع تقدیر آقای بزرگوارتون، همسرتون؟
هم ایشون هم همین.
بسیار بسیار خیلی ممنونم، خداحافظتون باشه، سلامت باشید، خداحافظتون باشه انشالله. خب یه سوال واتساپی هم بشنویم و بعد انشالله یک فاصله اتاق فرمان داشته باشیم. آقا روح الله از علی گودرز، خدمتتون سلام عرض میکنم. نمیدونم فایل صوتی دارن خدمت؟ بله فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
با سلام خسته نباشین خدمت آقای وحیدپور و حاج آقا اسماعیل. عذر میخوام یه سوال شهری من داشتم. حاج آقا من مبلغ پول از که گرفتم کارم را افتاده، بنده خدا چیزم شرط نکرده که چجوری اینا، من بخوام ماهی یه چیز عنوان شیری نمیدم تا زمانی که بتونم کل پولی بنده خدا رو برگردونم چجوری میشه؟ چه حکمی داره؟ خدای نخواست نزول حساب میشه، ربا حساب میشه، چی حساب میشه؟ مشکلی نداره برای من، برای بنده خدا مشکلی نداره. ممنونم، متشکر. روح الله هستم از علی گودرز.
ممنونیم آقا روح الله از علی گودرز. این سه بزرگواری که سوالاتشون رو مطرح کردن چند لحظه کوتاه تأمل بکنن، انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه که بریم اتاق فرمان برگردیم سوالاتشون رو پاسخ خواهیم داد.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
وقت شما بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز بیننده، برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه. ما در کنار این روزهایی که شنبه و دوشنبه و چهارشنبه خدمتون هستیم، صفحه داریم در این اینستاگرام، میتونید دنبال بکنید، فالو کنید، اونجا سوال بپرسید، بخشی از برنامه بارگذاری میشه. ادساین زمزم احکام آندرلاین ولایت سرچ بکنید، میتونید راحت پیدا بکنید. عرض کنم که بریم سوالها رو جواب بدیم. خانم پور اسماعیلی استاد قبلا هم تماس گرفته بودن، این سوالا پرسیده بودن. حالا با توجه به توضیحی که دادن، این دوتا زمینی که میخوان برای این دوتا خانواده، حالا خمس هم بهش تعلق نگیره با توجه به اینکه در اختیار ایشون هست، بدون اطلاعشون به نامشون بکنن ولی چیزی نگن، میشه؟
خب ایشون میخوان که در واقع هبه کنن دیگه، میخوان ببخشن دیگه.
بله.
خب هبه یک معامله دو طرفه است، اصطلاحا بهش میگیم عقده، ایقا نیست. ایقا معاملات یک طرفه است، یعنی نیازی به طرف مقابل ندارد، اینا میگن ایقا. هبه یعنی بخشش، عقده مثل خرید فروشه، مثل اینکه من بگم یه چیزی رو من با آقای اسماعیلی میفروشم بدون اینکه اصلا خودش مطلع باشه، اون نمیشه، نمیشه همچین چیزی. هبه هم همینطوره، من وقتی هبه میکنم باید یه چیزی رو ببخشم به طرف مقابل که تحویل بگیره. خب وقتی اون اطلاع نداره، مثلا زمین رو در اختیارش نگذاشتم،
به نام کردن پس کافی نیست؟
کافی نیست. به نام کردن، به نام کردن اسمشو میذارن رفع مانع. یعنی شما وقتی تحویلش دادی محضری هم کردی که بعدن دیگه از نظر قانونی منعی نباشه.
از ایشون خارج میشه دیگه، از مال ایشون.
نه 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 نه، محضری به اسم میکنه فقط، ولی شرعن از ملک خارج نمیشه. بله یه کاری میتونه بکنه، در اصل به یه نحوی به اینها تفهیم بکنه، ولی تحویلشون هم نده، وکالت بگیره خودش. خودش وکالت بگیره، بگه شما منو وکیل بکنید، یعنی به جای اینکه بخواد تحویل اونها بده، وکیل کنید مرا که خودم به جای شما به وکالت از طرف شما این زمینها رو قبض اقباض کنم خودم، وقتم بره به اسمشون محضری بکنه.
استاد یه کاری میتونه بکنه، شرط بکنه، یعنی داره میبخشه ولی شرط بکنه.
شرط بکنه،
بگه مثلا این زمینو من به شما میخوام ببخشم، ولی شرطم میکنم که الان تحویلتون ندم مثلا، یا بعدم بسازم بهتون بدم، یه شکلی اینطوری.
همون وکالت بگیره درست میشه همین. چون شرط هم که بکنه، در هر صورت وقتی که تحویل دادن محقق نشده هبه ای
صورت نگیره. وکالت بگیره که چی؟
وکالت بگیره به جای اینکه اونا میخوان تحویل بگیرن، شما منو وکیل کنید، من اصلا از طرف خود شما.
پس باید بهشون بگه جز.
آره، باید اطلاع.
راهی نداره. خب خانم ابراهیمی فرمودن که دختری که ارث حالا بهش رسیده مثلا 300 میلیون حج برش واجب میشه؟
قطعاً فکر میکنم، البته شوهرم داره دیگه.
بله دیگه،
جهیزی هم که نمیخواد برای خود. همین
گفت، تازه شوهرم میتونه ببره حج مثلا این خانم رو.
حالا شوهر
معیار نیست.
نه نه، شوهر واجب نیست، شوهر واجب نفقه واجبه ی همسر رو بده، خرج حج رو که دیگه نگفتن واجبه که. ولی این خانم به دلیل اینکه دیگه فکر میکنم که دیگه وقتی ازدواج کرد دیگه جهیزی هم که نمیخواد برای خودش
تهیه کنه، شوهر داره زندگی داره.
بله، یه وقت هست هنوز ازدواج نکرده، میگه من جهیزی باید تهیه کنم، جهیزی هم گرونه. ولی ایشون الان که این مبلغ رو داره، مبلغ بالایی هم هست، بله قاعدتا واجب الحج.
و سوال دومشون هم گفتن که حالا یه منزلی داشتن، این رو فروختن، یه منزل کوچیک‌تری خریدن و این پول رو گذاشتن بانک، دارن بله. سودش رو میگیرن، زندگیشون از این راه تأمین میشه. خمس بله. داره؟
خمس چی؟ سود یا اصل سپرده گذاری؟
منظورشون احتمالاً اصلش بود.
خب حالا هر دوره. سود که قطعاً سال بهش بخوره ایشون، اگر هم سال خمسی خورده سود هنوز بانک نگرفته، خمس داره. ایمالی اصل اون سپرده گذاری. اینجور سوال میکنیم، شما اون خونه‌ای که اول خریدید یا خرج کردید ساختید چرا شده بود؟ میگه مثلا ممکنه قدیم بوده 5 میلیون. چقدر فروختید مثلا؟ میگه فروختیم 2 میلیارد مثلا. 2 میلیارد. خب از اون 2 میلیارد چقدرش رو رفتید قبل از اینکه سال خمسی برسه خونه جدید خریدید، یه واحد خریدید، چون دیگه معونه شد دیگه، خونه جدید خرید رفتید نشستید، او هیچی، ولی بقیه شما رفتید سپرده گذاری کردید. این در واقع سود اون خونه هست که فروختید، سوده. سود بماند، سال بهش بخوره، مصرف نشه، خمس دار، مگر اینکه تورمشو کم بکنن، مقدار تورم کاذبشو کم بکنن، اون دیگه حالا چقدره نمیدونم، ولی تورم کاذبشو کم بکنن، باقی موندهش بله خمس دار.
بعد استاد این که میگن مثلا
اینم همه میگن خمس داره ها، اینم همه میگن خمس،
اینی که میگن حالا من این چیزی که تو ذهنم هست وسیله خونه یه چیزی که ازش استفاده کردی دیگه خمس نداره.
خمس نداره معناش این است که اگر شما فرش رو لوله کردی کنار گذاشتی،
نه حتی بفروشی مثلا
بفروشی اگر مبلغ فروش شما بیشتر از مبلغ خرید شما باشد، اون مازاد قبل از سال خمسی خرج بشود نداره، بماند خرج نشود اون مازاد خمس داره.
بعد این که گفتن ماه 500 تومان کنار میذارم و
ببخشید معذرت میخوام، اون که شما میفرمایید که چیزی وقتی مصرفی بود دیگه مصرفش نکنی خمس نداره، این در برابر فتوای حضرت امامه. منظور این است که اون نه، حضرت امام میفرمودن همین که فرشتو لوله کردی دیگه زیر پاد نمیندازی، یه فرش نو خریدی اینو لوله کردی تو انبار خونه، همین خمس داره. مشهور آقایون میفرمان نه، این که خمس نداره الان، ولی اگر بفروشیم اون وقت اون تفاوت قیمته بماند سال بهش بخوره خرج نشه، اون تفاوت خمس داره.
درست. بعد این که گفتن ماهی 500 تومن میخوان بذارن کنار، خب به عنوان مثلا آخر سال 5 میلیون چقدر مثلا خمسش بدن، اینجوری یا نه باید بشینن حساب کنن؟
نه باید محاسبه بکنن سر سال خمسی، دیرتر نشه بعدا وقتی محاسبه کردن برن تحویل بدن، این که نیه دارند و نه اینجوری، یا برن دستگردون بکنن.
بله. برن دفتر مرجع تقلیدشون یا حالا تماس بگیرن
بله.
موضوع رو حل بکنن. خب آیه آقا روح الله از علی گودرز هم گفتن که مبلغی رو از کسی گرفتن و هیچ شرطی هم نکردن، خودشون دوست دارن ماهیانه شیرینی بدن به قول خودشون.
اگر موقعی که قرض داده قرض دهنده شرط نکرده، قبلش هم هیچ گفتگویی، چون اینم گفتیم سابقا
بله فرمودید،
که ممکن است در ضمن قرض دادن شرط نشه، ولی خب دیگه خودشون میدونن که قبلا صحبتاشون رو کردن که درصد چقدر و فلان، هیچ صحبتی نشده، فقط گفته که پول قرضی داری به من بدی، گفته آره نداره قرض الحسنه بد میدم 6 ماهه، و شما هم اگر چیز اضافه ای ندی اعتراضم نمی کنه، اینم هستا، این شما رو ملزم نمی کنه، بنابراین شما دوست داری یه چیزی بهش میدی خوشحالم میشه، ندی ناراحت نمیشه. اینجا بله، اینجا شما اگر یه هدیه ای روی این مبلغ بگذارید بهش بدید مستحبه و هیچ اشکالی برای شما که میدی یا برای اونی که میگیره نداره.
بسیار خوب. سوال پرسیدن، حالا در بین تلفن ها گاهی ما سوالات پیامی دوستان رو هم میخونیم، حیوانی که پیدا کنیم و پیدا کردن صاحب آن غیر ممکن باشه و یا خیلی بعید باشه، آیا میتوانیم پولش رو به فقیر بدهیم و خودمان بگیریمش؟ باید حتما مدت زمانی نگه داریم این حیوان رو؟ و آیا ارزش حیوان فرقی در این مورد دارد؟ مثلا جوجه یا پرنده باشد یا یک حیوان گران قیمت حکمش
نه شید. تو اینش که فرق نداره، ولی حیوانم اگر پیدا بشه حکم همون اشیای بی روح و جان رو داره، مثل اینکه شما طلا پیدا کنید مثلا هیچ فرقی نمیکنه. حیوان اگر پیدا شود و عرض می شود که شما فحص کنید جستجو کنید، خب اینو بارها پرسیدن دیگه، میگه که کبوتر اومده تو خونه ما
بله.
مثلا خب این کبوترم میدونه که مالک داره، از این کفترای بی صاحب نیست که تو آسمون میچرخن، نه این معلومه که چون اینایی که اهل عرض میشود نگهداری کبوتر هستن خودشون میفهمن این کبوتر از اون بی صاحبا نیست، میداند که مالک داره، خب نمیتونه که برداره سر ببره بگه که یا هر جوری، نه این باید اولا جستجو کنه ببینه میتونه صاحبش پیدا کنه یا نه، این اولا. بعد این حیوان نیاز به آبدون داره، آبدونش هم بده، آبدونش هم بده چون نگهداری حیوانه و حالا گوسفند علوفه میخواد اینا، اون وقت ضمن این که داره فحص و جستجو میکنه حیوان رو آب و علف بده دون بده، بعد اگر مایوس شد صاحبش پیدا نشد دیگه چیکار باید بکنه؟ هیچ چی دیگه، صاحبش پیدا نشد اون وقت خود حیوان را به فقیر بدهد، اب نداره خودشو به فقیر بده، چه اشکال داره؟ مرغه مثلا کبوتر خب خودشو بده به فقیر، مثلا خودشو به فقیر بدهد، یا اینکه بفروشه اون مخارجی که کرده کسب کنه، آب و دون داده، آب حالا هیچی آب ولی میگه که مثلا دونش کیلوی فلان من اینقدر قرض یا علوفه دادم، اونو کسب بکنه و بقیهش رو به فقیر از طرف صاحبش صدقه بده.
برای خودش میتونه برداره، از این پولش رو بده به فقیر؟
بله اگر بناس بفروشه میتونه خودش هم برداره قیمت عادله، نه اینکه بگه حالا که ما میخوایم برداریم ولی یه چیزی میدیم دیگه، نه نه اتفاقا اینجا برعکسه، شما بالاترین قیمت رو بدید چون دینه.
درست. خب خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. تلفن بعدیمون خانم فاطمه خانم از تهران پشت خطن. خواهرم سلام.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
عرضم بود تو خدمت حاج آقا سلام عرض بکنم.
و علیکم سلام و رحمت الله.
عرضم تو یه سوال اینی که من سوالم اینه که بعد از تشهد دوم که میگیم یه دفعه السلام علیکم بگیم، خب این بعدش باید پاشیم باقیه نماز رو ادامه بدیم؟ این یک که وقت قبلم این تشهد بیجا داره که مثلا سلام بیجا نمیشه، مثلا کلمه بیجا نمیشه که باید دو رکعت تشهد سجده انجام بدم.
خانم فاطمه خانم رکعت چندم منظورتونه؟
رکعت دوم.
یعنی رکعت دوم بعد از تشهد، بعد از تشهد اشتباهی سلام دادید؟
بله اشتباهی سلام دادم.
خب متوجه شدیم. سوال بعدیتون؟
سوال بعدی اینه که من میخواستم ببینم که آیا بله
بفرمید. بله
دوم من اینه که میخواستم ببینم در احکام آیا برای دست زدن دوز این تو احکام اومده یا نه، که این هست برای اینکه اگرم که نیست واقعا یه حکم اینجوری بدین، چون الان امنیت نداره. ما الان در عرض این دو سه هفته 4 فرقه سرقت شده، از موبایل، از کابل برق، از سخونه اومدن، از هر چی. خب اگر 4 تا دزدار رو واقعا بخواشون این کار رو بکنن، خب میدونه که مثل عربستان مگه نیستش که الان دزدی نیست؟ خب برای همین کارشون 4 تا این دزدار هم این کار رو بکنن، الان دیگه نه امن، وقت اینا مسلح مثلا یا چاقو دارن یا قمه.
بسیار خب ممنونم، موفق باشید.
بله.
خدا نگهدار.
بله جواب بدین یا حکمی هست حکم بدین، خلاصه اینا رو جمع کنین، امنیت ما رو یه خورده
باشه.
ما باشه.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون باشه انشالله. حتی حالا بخشی از این دغدغه این مادر برمیگرده به مسئولین امنیتی و نظامی و اینها که خوب کار خودشون رو انشالله درست انجام میدن، ولی این حالا انشالله استاد توضیح میدن. ما فکر میکنیم هر کی رفت دزدی فقط باید سریع دستشو قطع کرد، اینقدر احکام دقیقی داره که حالا انشالله استاد توضیح میدن. آقای محمدی از اصفهان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
خدمت جناب احترام سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
حاجی آقا می‌خواستم محبت در خصوص رد مظالم توضیح کلی بدین که مثلا به چه در چه صورت واقع انسان رد مظالم کنه، به چه شخصی میرسه، به چه اشخاصی. محبت این توضیح کلی به ما بدین ممنون می‌شم.
بسیار خوب. برنامه قبلی ما رو نمی‌دیدید آقای محمدی؟
نه متاسفانه نبودم.
چندین بار تا حالا توضیح دادیم. چشم ان شاء الله. خداحافظتون.
ممنونم. موفق و معید باشید.
یادی خداحافظ شما. خب استاد بعد از تشهد خانم فاطمه خانم از تهران رکعت دوم اشتباها سلام دادن، چیکار باید بکنن؟
بهش میگن سلام بیجا. سلام بیجا که داد نباید فکر بکنه دیگه نماز باطل شده دیگه. بنابراین از قبله رو برگرداند یا پاشه بره هر نه نه نه. نماز باطل نشده. نماز درسته. باید پاشه بقیه نمازشو بخونه، رکعت سومش چهارمش هر چی که هست. وقتی هم که نماز تمام شد دو تا سجده سهو انجام بده، یعنی وقتی نماز تمام شد بدون اینکه سر از قبله برگرداند و بدون اینکه با کسی حرف بزنه بره به سجده، دیگه تکبیرات الاحرام نداره ها، بره به سجده بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، از سجده پا میشه صاف میشینه دوباره میره سجده، همین ذکر رو میگه، از سجده دومم پا میشه میشینه تشهد میخواند و یه دونم سلام آخری را میده تموم میشه.
درست. سوال دومشون حالا گفتن که چرا کسی که دزدی میکنه دستشو نمیبرن؟ قطع نمیکنن.
حکم شرعی داریم. بله جزئه. ببینید ما یه بخشی از احکاممون قصاص حدود، یعنی حد جاری کردن، قصاص حدود، دیات، باب قضا، شهادات، ایناست که معمولا تو رساله هام نیست. دلیلش هم این است که
مورد نیاز مردم عادی نیست.
بله. بله این مال قوه قضایی است. ما داریم توی حد حد جاری کردن دیگه. بله دیگه، حد جاری کردن یه وقتی این است که فرض کنی یه کسی رو 100 تا ضربه شلاق باید بزنن، یکی شراب خورده باید 80 تا ضربه شلاق بزنن، یه وقتی باید دست قطع بکنن. دستم منظور از مچ نیست، دست قطع بکنن انگشتان است، انگشتان قطع بکنن. منتها شرایط داره، حدوداً 20 و چند تا شرط داره. یعنی کسی رو که میخوان دستشو قطع بکنن 22-23 تا شرط داره، اون وقت قاضی میتواند این کار رو انجام بده. اکثراً این دزدی هایی که الان صورت میگیره جامعه همه اون شرایط نیست.
بله.
ما که نمیتونیم از خودمون جلوتر از شاره بیفتیم، کاسه داختر از آش، بگیم شاره نگفته اینجا اب نداره ما دستشو قطع میکنیم. نه اصلا، چرا دستشو قطع بکنی؟ چرا؟ میندازیمش تو تنون نونوایی. آخه بعضی ها اعتقاد به این دارن،
یعنی چند تا از این نونواهایی که نون فلان میکنم
بله. میگن زمان نمیدونم، میگن زمان فلانی مثلا چی اومد و دید اینجوریه، شاطر انداخت توی تنور نونوایی دیگه اتفاق خوب. بله صدام هم این کارا میکرد، صدام هم یک امنیتی در عراق ایجاد کرده بود زمان خودش که واقعا ما عجیب بود. ولی خب این امنیت چی بود؟ ما به اینو میگیم امنیت قبرستانی. مثلا اینکه شما شب هم برید تو قبرستان آرام آرام، اصلا مش میگن آرامستان. خب چیکار میکرد صدام؟ مثلا میدید که این مغازه‌دار فرض کن مثال احتکار کرده، خب پدرش رو بعد در میاد چیکارش بکنه؟ همون جلو مغازش به دار میکشید.
آره.
ما که معتقد به این نیستیم که، ما تابع شریعتیم، هر جا گفته اینجوری چشم. بنابراین گفته دستی که میخواد قطع بشه این شرایط باید داشته باشه. ما نمیتونیم خودمون حکم صادر بکنیم که
مثلا باید هرز باشه. دهده. یعنی اونجا اون چیزی که دزدیده شده در جایی باشه که قفل باشه، خودش مستقیم برداشته باشه، یک شرایطی میگم داره.
بله یه وقت سرقت مسلحانه است، اون بحثش بله. جداست.
اون یعنی جدا از سرقت
بله،
موجود دیگه
بله. اصلا سرقت نباشه، اصلا سرقت نباشه. من شاهر سیفهو، یعنی کسی که اسلحه خودش رو بیرون میکشه رعب و وحشت ایجاد میکنه، اون یه بحث دیگه است.
بله
اون رو حتما یه عرض میشود جریمه سنگینی داره قانون، اصلا هست دیگه تو قانون جمهوری اسلامی. بعد نیست اصلا مردم ما این کتابهای قانون رو بخونن، هست همه جا هست برای فروش کتابهای قانون، قوانین جزایی، قوانین کیفری، قوانین خانواده هست اینا. الان قانون جمهوری اسلامی مشخصا میتونن بخونن، هست. کسی که عرض میشود که اسلحه بکشه به روی مردم جریمش چیه، کسی که دست قطع بکنه، اینا همه هست. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم نه اینا مثلا دلشون نمیخواد جلوی دزد رو بگیرن، چرا؟ نه اینجوریست. منتها چیزی که هست خلاصه، و یک سری هم مصالح دیگه هم ممکنه. مثلا چی؟ فرض بفرم ممکنه توی ما که خبر نداریم، ممکنه توی عرض میشود خود زندان دست سارق رو قطع میکنن، نیازی نیست که بیان سر چهارراه بعدم اعلام بکنن، فیلم بگیرن، بعدم دنیا که با ما خیلی هاشون دشمنن تو بوق و کرنا بکنن که این است حقوق بشر در ایران. دست عربستان این کار میکنه، کارش ندارن.
بله
کارش ندارن. ولی ما تروریست رو که آدم کشته بوم، این آدم رو ما اعدامش میکنیم، ولی دنیا صداشون بلند میشه.
بله
اینا هم هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. تازه عربستانی که حالا شما میگید، اونا وسط یه سری ظواهری دارن، اونا و الا باطن عرض کنم که مدیریت کشورشون معلوم نیست.
اونا دارن یمن بچه های شیرخوار و کوچیک رو دارن میکشن، حالا چهار تا دست قطع میکنه اونجا که میگن که اینا این با اون جور در میاد. چند سال در یمن عربستان داره؟
حالا 7-8 سال.
خیلی خوب داره. و چه میکنه؟ واقعا خب اون وقت فرض کنید که اونجا دستم قطع کنم، به به یکی که میره، آقا عجیبه چقدر اینا، چقدر چه نمازی هم میخونن.
بله اگه چقدر... عدالت هم میخوایم برقرار کنیم، اول باید دست خودشونو قطع کنیم، گردنشونو باید بزنید
شما.
خب آقای محمدی از اصفهان، استاد وقتمون هم محدوده، در بله. خصوص رد مظالم گفتن یه توضیح بفرمایید.
خب من یه تقاضایی بکنم و اون این است که این کلیپ های احکام خود شبکه ولایت موجوده، خیلی راحت میتونن
بله.
برن، واقعا راحت دسترسی دارن. ببینید ما همین رد مظالم رو شاید بگم توی هیچ برنامه‌ای نیست که نگیم، همین الان امشب گفتیم بله. دیگه الان چند موردشو گفتیم، اینو مراجعه بکنن دوباره، ما حرفی نداریم. ما
الان اینی که من این صفحه زمزم احکامی تبلیغ میکنم برای همینه، احسن. که اونجا بارگذاری میشه خیلی از سوالات،
برن واقعا بزنه رد مظالم میخواد چیز کنه. عیب نداره، ما تکرار میکنیم. ولی خب ببین، ممکنه بعضی از بینندگان میگه آقا صد بار شما اینو گفتید، چقدر دارید میگید؟ در این حال چشم، ببینید رد مظالم، مظالم جمع مظلمه است، مظلمه یعنی بار. یه باری اومده رو دوش شما، چیه؟ دین به مردم،
مالی
دین به مردم داری، مالی. این مظلمه رو میخوای رد کنی، یعنی برداری. چجوری برداری؟ صاحبشو میشناسی؟ خب برو پیداش کن اگه میشناسی، آدرس داری، تلفن داری، دسترسی داری، پیداش کن. اما یه وقت هست که نه، آدم دینی به مردم داره ولی نه آدرس داره، نه ته هیچ، یعنی مجهول المالک، مالکیه نمیدونم. یا نه میشناسیش، دسترسی نداری. چرا؟ من میدونم مالک، مثلا فرض کن این فلان آقا فلان، میدونم اما کجاست؟ هرچی جستجو کردیم پیداش نکردیم، دسترسی ندارید بهش. در این صورتی که شما نمیتونی خلاصه دین را به صاحبش برسانید، به جای اینکه به صاحبش برسانید، شرع مقدس گفته که شما بده به فقیر شرعی. فقیر یعنی کسی که تو زندگیش لنگه، بده به اون فقیر شرعی، نه از جیب خودته، طرف خودته بگی خدای من صدقه دادم، نه، مال او رو داری صدقه میدی، یعنی به نیت صاحب مال صدقه به فقیر میدید. البته احتیاطش هم این است که با اجازه مرجع تقلید باشه، مجتهد باشه.
درست.
صدقه میدید دیگه، از رد مظالم، یعنی مظلمه از دوش شما برداشته شد. مصرفی هم غیر از صدقه به فقیر نداره. اینو خیلی ما گفتیم، میگه نه من اینو میخوام به مسجد بدم، اینو میخوام فلان، نه، هیچ مصرفی غیر از این که ما این را به فقیر صدقه بدیم نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم. این نکته را من اضافه بکنم که گاهی ممکنه از یک نهادی، ارگانی دولتی اینها حق ضایع شده باشه، اینجا هم جای رد مظالم نیست، باید حتما بریم مثلا آبی، برقی غیر قانونی استفاده شده، حتما باید به اون ارگان و نهاد بریم مبلغ رو پرداخت بکنیم. خیلی ممنونم از جناب استاد وحید پور بزرگواری فرمودید. از تک تک شما دوستان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم. آدرس صفحمون در اینستاگرام رو عرض میکنم مجدد، برید اونجا هم فالو بکنید، دنبال بکنید، بخشی از برنامه هم بارگذاری میشه، سوالای شما هم به صورت خصوصی هم عمومی جواب داده میشه. @ زمزم احکام _ ولایت منتظرتون هستیم در اون صفحه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.